بسگذارم بنده هم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون.
سلامت داشته باشید.
تشکر ویژه از اصحاب رسانه که
بله.
در تنویر افکار عمومی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنم.
همین
طور. خدا یار نگهدار.
سلامت داشتید. خدا نگهدار.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من ایران، آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
وقایع مربوط به جنگ‌های جهانی وقتی که به صورت روایت‌های تاریخی در میاد یا در آثاری مثل فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها و یا رمان‌ها داستان‌ها منتشر میشه، همیشه برای مخاطب جذابیت داره، به خاطر اینکه به هر حال پدیده‌ای هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرن. شاید در واقع نیاز باشه که ما بارها در قالب آثار هنری اونها رو مطالعه و بررسی بکنیم و ببینیم که به طور کلی چه گذشت و شاید بتونیم در واقع از این طریق از رخ دادن وقایع تلخ جلوگیری بکنیم. اما مثلا کشور خود ما ایران هم که در خلال جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرد، از آتش جنگ جان سالم به در نبرد، ولی خب ضعف داخلی و در نتیجه عدم رعایت حقوق بی‌طرفی از طرف متجاوزها به شکست این سیاست بی‌طرفی هم انجامید. حالا اینکه این بی‌طرفی چه معنایی میده در خلال یک جنگ جهانگیر و جنگی که دامن جهان رو گرفته، دربارش با جناب آقای وهاب‌زاده صحبت خواهیم کرد. جناب آقای وهاب‌زاده سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای مؤمنی و همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام دارم.
خیلی متشکرم. جناب آقای وهاب‌زاده، حالا از سازمان ملل متحد که بگذریم و در واقع شکل گیریش، آیا به طور کلی یک نظام مشخصی بود یا در واقع تضمین‌هایی بود که ایران وقتی که اعلام بی‌طرفی کرد اون بی‌طرفی حفظ می‌شد، یا اینکه بالاخره یه وضعیتی بود که آتش که گرفته بالاخره انگار که طبیعی مثلا به نظر برسید بالاخره دامنش می‌گیره، دامن ما رو هم کمی در این باره صحبت می‌فرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. خب بحث جنگ جهانی اول، خب تو از ایران شروع کردین، من این رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض کنم، این که دقیقاً 3 روز پس از آغاز جنگ جهانی اول، خود در دوره احمدشاه قاجار بود، ایشون اعلام بی‌طرفی می‌کنه، یعنی صدور فرمانی داره که اعلام بی‌طرفی خودش رو اعلام می‌کنه و از طریق آیه مصطفی و ممالک که ایشون هم طرفدار سیاست بی‌طرفانه در جنگ بود که در همون زمان به نخست وزیری هم میرسه، اعلام بی‌طرفی خودش رو اعلام می‌کنه. اما خب در همون زمان بحث روس در شمال هست، قوای روس، نیروهایی که بحث انگلیس در جنوب ایران هست، حتی عثمانی، حالا امپراتوری عثمانی که ببینید که در بحث جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی از هم میپاشه، ایشون هم از غرب وارد خاک ایران میشه. جالب اینجاست که آنچه که ایران صدمه میبینه در همین بحث جنگ جهانی اول، کشور بلژیکی که اولین کشوری بود که در جنگ جهانی اول آلمان وارد اون میشه و صدمه ایران بیشتر از اون هست. نشون میده که ایران چقدر صدمه دید، به دلیل اینکه نیروهای استعمارگر روس، انگلیس و به ویژه در اون مقطع عثمانی وارد ایران شده و همونجوری که حضرت علی اشاره داشتید به هیچ عنوان در نظر نگرفتن که ایران بحث سیاست بی‌طرفانه رو اعلام کرد. جالب اینجاست اون بحث صلح ورسای در پاریس، معاهده صلح هم انجام شد، نمایندگان ایران برای احقاق حق که می‌خواستن برن وارد اون مجمع هم بشن، دولت انگلستان اجازه ورود به نمایندگان ایران هم نمیده. نشون دهنده این ازش که با چه نگاه استعماری و با نگاه نفوذ در ایران به نوعی این قضیه مدیریت شده ازش.
بله. خب کمی توضیح بفرمایید که اصلا این در واقع این که جنگ دامن ایران رو هم گرفت چه تبعاتی برای کشور ما داشت، چون که توی روایت‌های تاریخی خیلی خبرها میشنویم که گاهی مثلا تکذیب میشه، تایید میشه، این که مثلا چقدر در ایران تلفات حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم داشتیم. کمی در این باره هم صحبت بفرمایید که به طور کلی وضعیت ما چگونه شد در خلال این جنگ.
بله خواهش میکنم. اون بحث بی‌طرفی هم که اشاره داشتیم، ببینید حالا اون بحث قرارداد 1915 هست، بحث دو منطقه تحت نفوذ که مطرح شد، هم روس و انگلیس، و اینکه نزدیک 3 سال ایران گرفتار اشغال نظامی میشه، مداخله های سیاسی که انجام شد، همونجوری که اشاره داشتید، قحطی غلات، حتی قاچاق بین المللی، اسلحه و مسائلی که ایران خواستار اون نبود، اما در این مقطع ما می‌بینیم که کشور ما درگیر این مسائل میشه و با توجه به اینکه اعلام بی‌طرفی داشته، اما همچنان نفوذ روس در شمال و نفوذ انگلستان در جنوب ایران مطرح است و بخشی از جنوب ایران رو هم روسیه انگلستان در اختیار داره و به شکلی میبینیم که حتی از مردم هم در شمال ایران با اینکه حضور نظامی هم داشتن، میبینیم که فشارهای زیادی بر روی اونها هست. این نشون میده که ایران در نگاه استراتژیک یک کشور خاص هست. از همون اوایل دوره قاجار ما میبینیم که وقتی بحث امتیازخواهی این دو کشور استعماری در ایران رقم میخوره، به همین راحتی اینها دست از سر ایران بر نمیدارن و نفوذ خودشون رو میخوان داشته باشن. به واقع میبینیم که در جنگ جهانی اول نه تنها کشور ما، میبینیم بیش از 36 کشور در اون مقطع درگیر این جنگ میشن. فقط این جنگ شروعش همون سال 1914 نبوده، به واقع قبل از اون هم تعارضات بین المللی بین ابرقدرت‌هایی که در اون مقطع بودن باعث این جنگ هولناک میشه که میلیون‌ها انسان رو از بین میبره، خیلی‌ها شهرها رو از بین میبره، روستاها رو از بین میبره. در کنار ما می‌بینیم که باعث قحطی و بیماری میشه و به واقع بعد از پایان این جنگ هست که جهان، چهره بین المللی جهان هم تغییر پیدا می‌کنه. من نظرم این است که فقط کشور آلمان نبوده که به عنوان یک کشور شروع کننده و آغازگر جنگ هست. من از عطاری و شنوندگان خوب برنامه‌تون رو به یک کتابی که در این موضوع هست، یعنی با عنوان علل پنهان جنگ جهانی اول، نوشته جرجی دوکرتی و جی مکرگور که ترجمه آقای مصطفی آقایی هست، اشاره خواهم داشت که به واقع آغاز جنگ رو قبل از 1914 و به ویژه نقش بسیار تعیین کننده دولت انگلستان میتونیم داشته باشیم، به جهت اینه که آلمان در دوره صدر اعظمی بیسمارک به نوعی به قدرت بلا منازع اروپا تبدیل شد از نظر به ویژه صنعتی، و برای انگلستان به ویژه در حوزه مثلا فولاد ما مشاهده میکنیم، به ویژه انگلستان رو از انگلستان پیشی میگیره. من میخوام اینو بگم که شاید یک آتش زیر خاکستری بود که تعارض بین ابرقدرت‌ها در اون مقطع اتفاق افتاد، و اگرچه بهانه شروع جنگ ترور مثلا ولیعهد اتریش بود توسط یک فرد سربی، اما به واقع به آمادگی این اتفاق در اون مقطع تاریخی در بین دول اروپایی مطرح بود. خب کشور عزیز ما ایران هم مطمئنن چون در قبل از این اتفاق هم تحت نفوذ استعمارهای انگلستان و روسیه بوده، باعث شده که ایران صدمات بسیار زیادی رو در این مقطع شاهد بشه.
بله، در واقع از شوربختی ما آقای وهاب‌زاده این که ما در یک دوره هم از نظر داخلی بودیم که به هر حال در دوره احمدشاه دیگه آخرین پادشاه قاجار، دوره در واقع یعنی اگر جنگ هم که نمی بود گویا که ما یک جزیره بی ثباتی هم شده بودیم از نظر سیاست داخلی. در همون سالهای جنگ میبینیم که دولتی در تبعید هم تشکیل میشه. اوضاع داخلی ایران رو به طور کلی شما چگونه ارزیابی میکنید در اون سالها؟
خب مطمئنا همون جوری که شما اشاره کردید اصلا اوضاع خوبی نبود. خب ببینید در دوره احمدشاه با وجود این که حالا بحث مجلس هم شکل گرفته بود و بحث نهضت مشروطه شکل گرفت، اگرچه مشروطه به آن چیزی که مشروطه خواهان مد نظرشون بود با همه تلاش هایی که داشتن به سرانجام نرسید، اما خب خروجی خوبی که داشت بحث ایجاد مجلس بود. اما خب درگیر همون اوضاع احوال داخلی، ناامنی هایی که در حوزه کشور بود و به ویژه که ما حتی در خصوص بحث وزارت خارجه و حتی بحث داخلی هم دچار مشکلات زیادی بودیم، هدف این بود که به شکلی از حوزه قدرت سیاسی شاه کاسته بشه. هدف مشروط خواه همین طور بود.
بله.
اما با همه تلاش هایی که انجام شد نتوانستن، به دلیل تشدد آرایی که وجود داشت، به دلیل اینکه همراهی لازم رو با همدیگر نداشتن، از این بحث به نوعی خودکامگی خواستن خارج بشن. خب اما متاسفانه می‌بینیم که یک مرحله میان دوره خودکامگی، دوره رضا شاه رو به نوعی تجربه میکنن. به طور کل اینه که خود احمد شاه هم نسبت به این موضوع بسیار ضعیف عمل میکنه. اون زمانی که بحث قحطی هم اتفاق افتاد در کشور عزیز ما، همین شخص احمد شاه اصلا خودش تاجر گندم بود.
بله.
متاسفانه ما می‌بینیم که به مردم نمیده، اون قله‌های و سیلوهای گندم رو در اختیار مردم هم قرار نمیده. و جالب اینجاست که باعث میشه که پیر استعمار انگلیس نهایت استفاده و بهره رو ببره و اون قحطی که همه ما در جریان این موضوع هستیم برای مردم عزیز کشور ما اتفاق بیفته. این نشون دهنی هستش که بی‌ثباتی در دوره احمدشاه بسیار به چشم میاد و ما اون قدرت لازم رو چه از باب بحث حکومتداری و چه بحث دیپلماسی در دوره احمدشاه شاهدش نیستیم.
بله آقای وهاب‌زاده، حالا من یه تحلیلی که دارم میخوام نظر شما رو هم بدونم اینه که هرچند که جنبش مشروطه به هر حال یک نوع نزاع داخلی رو ایجاد کرد و به هر حال مشروطه خواهان میخواستن که قدرت پادشاه رو مشروط بکنن و به هر حال میخواستن یک نوع طرحی نو در اندازن و این باعث تنشایی هم در کشور شد، اما گویی که انگار که این خودش یک نیروی مقاومتی هم در داخل ایجاد کرد که در سالهایی که ما درگیر جنگ جهانی شدیم انگار که همون در واقع ادامه نهضت مشروطه به این روحیه در واقع استعمار ستیزی و استکبار ستیزی و اینها منتهی شد. نمیدونم حالا این برداشت من چقدر میتونه درست باشه، یعنی انگار که حالا اونجاهایی که ما دوچار تنش هم شدیم اون تنشه یه جورایی ما را انگار که واکسینه هم کرده در قبال دست کم تهدیداتی که از بیرونه.
مطمئنن همینطوره. ببینید این که نگاه ما به دولت روس به ویژه در زمانی که به شکلی وارد ایران شد، الان نمیخوام دوره تاریخی رو تشریح کنم، همین در دوره قاجاری که اشاره داشتین، نگاه روشنفکران، علما و به ویژه مردم یک نگاه با چجوری بگم نفرت به دلیل کارکردهایی که به ویژه استعمار انگلستان و روس داشتند، همون در حوزه مشروطه‌ای که شما اشاره داشتید.
بله.
بحث تبریز رو، سقط الاسلام و کسانی که حالا به جای مجاهد و آزادی خواه بودن به شکل فیزیکی این افراد رو از بین بردن و خیانتهایی که دولت انگلستان و به ویژه روسیه برای مردم کشور عزیز ما داشت، به نوعی باعث شده بود که ما هم قیام‌هایی رو داشته باشیم، هم نگاه مردم نسبت به این دو کشور نگاه مثبت و مثبتی نبوده و به شکلی منفی بوده. و هر از گاهی ما می‌بینیم که مردم و علما به ویژه در مقابل زیاده‌خواهی این دولتین مقاومت کردن و جلوشون ایستادن. و روشنفکران به ویژه، اصلا نگاه روشنفکران، شاعران در اون دوره نشون دهنده این هستش که، و شعرهایی که سروده شد نشون دهنده این هستش که هیچ نگاه مثبتی نسبت به این دولتین استعمارگر وجود نداشت، به ویژه نگاه موازنه منفی نسبت به درخواست و امتیازات این دو دولتین هم وجود داشت. و ما در دوره های بعد، به ویژه در دوره بحث پهلوی، اول دوره محمد رضا، ما مشاهده میکنیم قیام هایی که وجود داشت و به ویژه در مجلس نگاهی که مجلسی ها نسبت به زیادی خواهی های این دولت این داشتن باعث شده که اون نگاه موازنه منفی شکل بگیره. یعنی میخوام این رو بگم که از زمانی که این دو دولت این امتیازات خودشون رو مد نظر خودشون دادن، در دوره قاجار، در طول دوره 150 ساله قاجار که هفت پادشاه هم اومدن، ما میبینیم که ببیجه علما و مردم و روشنفکران در مقابل زیادی خواهی این دولت این ایستادگی لازم رو داشتن.
بله، شاید در واقع حالا تصویری که البته تصویر ذهنی خودم رو میخوام بگم اینه که روسیه تزاری و انگلستان مثل واقعا یه دو لبه قیچی بودن که حالا در عمل هم واقعا بخشهایی از سرزمین ایران بزرگ رو هم جدا کردند و اینها در واقع عبرت‌های تاریخی ماست. متشکرم از توضیحات شما جناب آقای وهاب‌زاده.
من ممنون از شما و عوامل برنامه و شنوندگان خوب فریخته.
سلامت باشین، از شما آموختیم، با شما خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
شما خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
وقتتون بخیر. اهالی خوب سرزمین من، آرزو میکنم که مجموعه کلمه ها و نغمه ها و نواهایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده برای شما عزیزان مفید بوده باشه. من دوست داشتم که یه جایی برگردم به موضوع روزنامه وقایع اتفاقیه که امیر کبیر اون رو آغاز کرد و خب میدونید اول به صورت هفتگی منتشر میشد، هرچند که عنوانش با عنوان روزنامه وقایع اتفاقیه بود و در گفتگویی که با یکی از اساتید هم داشتیم درباره محتوای این روزنامه یا هفته‌نامه داشتیم صحبت می‌کردیم، فکر کردم که حالا اینجا فرصت خوبیه که یه اشاره‌ای بکنم به اینکه چه مطالبی در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر می‌شد، از جمله اخبار داخلی که خب طبیعیه، منتها خود همون اخبار داخلی شامل بخش‌های مختلفی می‌شد، از سفرهای ناصرالدین شاه گرفته تا عزل و نصب‌ها تا نشان‌ها، و یه بخش رو هم جالبه که همون موقع اختصاص داده بودن به اخبار ولایات و در واقع اخبار بیرون از تهران رو بررسی می‌کردن، یه بخش رو هم اختصاص داده بودن به مقالات خارجی و مقاله‌هایی که در کشورهای دیگه منتشر شده بود رو ترجمه می‌کردن و منتشر می‌کردن، یه بخش قیمت اجناس داشت که خب جالبه، یعنی اگر که بشه اون نسخه‌های چاپ سنگی رو هم در جاهایی مثل کتابخانه مجلس و کتابخانه ملی به دست آورد، این قیمت اجناس هم جالبه. یه بخش اعلان فروش کتاب داشت که باز خود اینم از بخش‌های جالبه، و همونطور که گفتم یه بخش اخبار کودک و نوجوان داشت که بیشتر البته به سمت و سوی دارالفنون میرفت که اخبار دارالفنون رو هم اختصاص میداد به در واقع همین که چه اتفاقهایی در اونجا داشت میافتاد. در مجموع یکی از وقایع مهم در کشور ماست و به خصوص در حوزه رسانه و در حوزه روزنامه نگاری میتونیم بگیم که اتفاق مهمی بود، و همونطور که گفتم یه بخشی هم داشت با عنوان اشتهارنامه که توی این اشتهارنامه یه چیزی مثل مثلا آگهی های امروزی که منتشر میشد توی اون بخش مثل یک زمیمه منتشر میشد. این در واقع بخش هایی بود که میخواستم درباره روزنامه وقایع اتفاقیه در موردش با شما صحبت بکنم. اما باز هم میخوام از نکته‌های جالب روزنامه وقایع اتفاقیه بگم، از جمله این که این روزنامه روی کاغذی منتشر میشد که ساخت اصفهان هم بود، و به هر حال نکته جالبی که ما اون موقع خودمون کاغذ هم تولید میکردیم، حالا هرچند که ممکنه که خیلی بزرگ نبوده چون که صنعت نشر کشور هم خیلی بزرگ نبود، اما به هر حال در اصفهان کاغذ تولید میشد و روزنامه وقایع اتفاقیه روی همین در واقع کاغذ ساخت اصفهان منتشر میشد. وقایع اتفاقیه در میدان ارگ تهران و نزدیک کاخ سلطنتی تهیه میشد و چاپش در دروازه دولاب در چاپخانه خصوصی کارخانه حاجی عبدالمحمد انجام میشد. در صفحه یکم این روزنامه تصویر شیر و خورشید با جمله یا اسدالله القالب به شیوه خاص طراحی شده بود که واژه الله هم بالای شیر قرار می گرفت. عبارت روزنامه وقایع اتفاقیه با عنوان اخبار دارالخلافه تهران بود که در یک فضای گرافیکی ویژه‌ای به صورت غیر متداول در واقع با خوشنویسی و با خط نستعلیق منتشر میشد. امیر کبیر هم درباره این روزنامه گفته که عوام نمیدانند که مصرف و حسن این وقایع اتفاقیه در چیست، یا خیال میکنند که دیوانیان عظام شروع به این کردند به جهت منافع و مداخل، لکن اینطور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی است به جهت تربیت خلق و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالم باشند. اما روزنامه‌نگاری در ایران تاریخچه دیرینه‌ای داره. شروع این صنعت از دربار شاهان قدیم بوده، هرچند که با مهمان برنامه که صحبت می‌کردیم البته اشاره‌ای به دوره صفویه هم شد، اما به شکل مرسوم امروزیش در واقع از دوره قاجار شروع شد. مضمون وقایع اتفاقی مربوط به دربار و خصوصا شخص پادشاه بوده، بنابراین میتونیم روزنامه نگاری در ایران رو به فصل روزنامه نگاری در باستان و روزنامه نگاری در عصر معاصر هم تقسیم بکنیم. بریم به سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و وقایع تاریخی امروز رو از زبان ایشون بشنویم. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی. من بدون درنگ میرم.
بله 3 دقیقه فرصت داریم. بله.
اولین واقعه مربوط هست به سال 1290 که تصویب قانون اساسی معارف توسط مجلس شورای ملی هست که در این قانون در واقع تعاریف مختلفی راجع به مکتب و مدرسه و اینها که تأسیساتی است برای تربیت اخلاقی و عملی و بدنی در واقع ابنای نو، و در اونجا معارف و تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری اعلام میشه و در واقع والدین مکلف هستن که فرزندانشون رو حالا یا به صورت خصوصی یا به صورت دولتی به آموزش ابتدایی بگمارن و برای مقاطع متوسطه و عالی در واقع برای کودکان بی‌بضاعت همچنان تحصیل رایگان بود. این قانون 28 ماده داشت و در اون یک نکته مهم این هست که مجازات بدنی ممنوع اعلام شده. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1295 که انتشار روزنامه ایران توسط سید حسین اردبیلی هستش. ایشون دارای تحصیلات فقهی و در مناطق مختلف از جمله قفقاز تحصیل کرده بودن، از مشروط خواهان بودن، در خراسان روزنامه خراسان رو منتشر کردن تا 24 شماره و زمانی که به تهران اومدن ایشون روزنامه ایران رو منتشر کردن که کسانی مثل علی اکبر خراسانی یا خدابنده یوسف رشتی و سلطان محمد ثابتی با هم همکاری میکرد. دولت ماهانه 250 تومان کمک میکرد و این نکته هم عرض کنم که اردبیلی از اعضای حزب دموکرات بود. آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1304 که ماده واحده خلع قاجاری از سلطنت در مجلس پنجم شورای ملی در جلسه 9 آبان تصویب شد.
بله.
ماده واحده که توسط علی اکبر داور تهیه شده بود و مجلس شورای ملی اعلام کرد به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه رو اعلام میکنه و یه حکومت موقتی رو تشکیل میده که اون رو ریاستش رو به رضاخان پهلوی میده و بعد در مجلس مؤسسان بندهای از آن اساسی که در مورد سلطنت قاجاریه بود بایستی تعیین تکلیف میشد و مشخص بود که در واقع برای سلطنت رضا خان که اون موقع رضا خان سردار سپاه یا رئیس الوزرا بود گام برمیده. نکته اینجاست که 5 نفر از اعضای مجلس با این ماده واحده مخالفت کردن. سید حسن مدرس از لحاظ شکلی چون در اون موقع حسین پیرنیا مؤتمن الموت رئیس مجلس استعفا داده بود و مجلس رئیس نداشت، سید محمد تدین نایب رئیس مجلس ریاست جلسه رو به عهده گرفت و سید حسن مدرس اعلام که اگر 100,000 رأی هم بدید غیرقانونی.
اما
دکتر محمد مصدق از لحاظ محتوایی با این ماده واحده مخالفت کرد و معتقد بود که رضاخان اگر قرار شاه بشه و همه کار باشه این بازگشت به استبداد.
خیلی متشکرم آقای مختاری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. با یک بیت از ناصر خسرو از حضورتون مرخص میشم. نگاه کن بقا را چگونه میکوشد، به خردگی منگر دانه سپندان را. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
هوای مطبوعی داره خونمون،
با دونده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
با دونده
هوا که شو تهمیه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
لذت پخت غذا در کمترین زمان، اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وای چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است.